أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 82 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. گرچه نظم سخن ایجاب میکند که ما چند نکته دیگر را از دعای شریف ندبه با هم مورد توجه قرار بدهیم و بعد به بخشهایی از کتاب مکیال که با هم میخواندیم بازگردیم، اما به جهت تراوت سخن و تنوع سخن با اجازه بزرگواران من میام سراغ جلد 1 از کتاب شریف مکیال و بخش باقی مانده از بحثی که در ذیل شباهت‌های وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و حضرات معصومین علیهم السلام داشتیم، که تا ابتدای به شباهت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و حضرت سید الشهدا علیه السلام رسیده بودیم. این قسمت رو هم پیش ببریم و به اتمام برسانیم انشالله. باز به دعای شریف ندبه و نکات دیگری که داره باز خواهیم گشت. بنا بود که اگر بزرگواران سوالی، مطلبی، ابهامی دارن بفرماین تا انشالله رفع کنیم. من یه مقداری هم تصویر دادم که حوصله شون سر نره بعضیا، بعد دوباره هر زمان احساس کردیم که صدا مشکل پیدا کرد تصویر رو قطع میکنم. اگه فرمایشی هست بفرم. پس بزرگواران اگر فرمایشی ندارند، جلد نخست کتاب شریف مکیال در ادامه بخشی که مربوط به کمالات حضرت بود، شباهت‌های انبیا با وجود مقدس خاتم اوصیا امام زمان سلام الله علیه رو مرور کردیم، شباهت پیغمبر اکرم و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو هم اشاره کردیم. بعد مرحوم صاحب مکیال فصل دوم رو اختصاص داده بود به شباهت به ائمه معصومین علیهم صلوات الله و شباهت با سید الشهدا رو جدا کرده بود به جهت اینکه موارد متعددی رو میخواست یاد بکنه. ما الان ابتدای فصل سوم هستیم در بخش کمالات حضرت. خب ناظمان محترم تعیین بفرمایند یکی از بزرگواران رو که کتاب در اختیار دارند تا برای ما شباهت اول امام زمان و حضرت سید الشهدا علیهم السلام رو بخوانند.
شهدا امام حسین علیه السلام. در امور بسیاری این شباهت وجود دارد، از جمله 1 ذکر در قرآن. شدت اهتمام در یاد کردن آنها در قرآن کریم
صدا قطع شد. شدت اهتمام در یاد کردن آنها در قرآن کریم و سنت پیامبران و کتابهای آسمانی چنان که بر پژوهشگران پوشیده نیست و اگر بخواهید بر قسمتی از آن اطلاع یابید به کتابهای المحجه فیما نزل من القرآن فی الحجه علیه السلام و جلد 10 بهار و تفاسیر و غیر اینها مراجعه کنید. پس شباهت اول میان وجود مقدس امام حسین علیه السلام و امام زمان سلام الله علیه به تحقیق مرحوم صاحب مکیال نکته جالبی است. شدت اهتمام در یاد کردن این دو بزرگوار در قرآن و سنت پیغمبر، یعنی به کرات در طول حیات پیامبر و در آیات مبارکات قرآن به وجود مقدس امام حسین علیه السلام و امام زمان اشاره شده است. خب چرا ما ها خیلی آشنا نیستیم؟ برای اینکه کسانی که برای ما سخن گفتند از این بحث عبور کردند، مسائل مهمتری بوده حتما که بیان کنند دیگه، به مسائل مهمتری پرداخته اند از یادکردهای امام زمان در قرآن و سید الشهدا در قرآن عبور کردند، گفتن خب اینا خیلی مهم نیست، چیزهای دیگر رو مهم دانستن. حداقلش اینه که بگیم نیت بدی نداشتند، این گونه فهمیدند. شباهت دوم رو سرکار خانم شکریان اگر میتوانم بخوانند. خانم بنیادی بعدن دوباره باید بخوانید، اینجا صداتون قطع شد.
ببخشید، بله یه پاراگراف خوندم تازه متوجه
شدم اصلا قطع شده. خانم شکریان بخونید شما. بخوانید. احتمامه
شماره دو، احتمام پیغمبران گذشته به گریستن برای حضرت امام حسین علیه السلام و برپا نمودن مجالس سوگواری و مجدیه پیش از شهادت آن جناب که نظیر احتمام امامان گذشته است در دعا کردن برای فرج مولا حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف و طلب ظهور آن بزرگوار پیش از وقوع غیبت.
اینم خیلی شباهت جالبی است. هنوز وجود مقدس سید الشهدا به دنیا نیامده اند. مجالس متعدد روزخانی و گریستن و ذکر مصائب امام حسین علیه السلام در طول تاریخ توسط بزرگان و برگزیدگان و حجتهای خدا برپا شد. هنوز وجود مقدس امام زمان به دنیا نیامده اند. عشقهای حجتهای خدا در طولانی بودن ایام غیبت امام زمان جاری شده. دعاهای قنوت امام رضا متوجه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شده. پیامبر برای فرزند عزیزشون امام زمان دعا کرده. یه مطلب عجیبی است و یه شباهت بسیار جالب و منقلب کننده است. بفرمایید خانم رئیسی.
روزتون بخیر.
سلام.
پاراگراف سوم.
بله، شماره 3.
شدت اهتمام هر دو امام حسین و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در امر و نهی از منکر، چنان که سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام در این امر ملاحظه تغییر نکرد و این از ویژگی های آن حضرت است. مولا حضرت حجت علیه السلام نیز همینطور است که در حرف نون مطالب مناسبی خواهد آمد انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
پاراگراف 4.
نخونین الان، من یه سوال بپرسم ببینیم که خانم نیکو آذر یا خانم شاعر این سوال منو میتونن جواب بدن. خانم شاعر، امام زمان سلام الله علیه یا امام حسین صلوات الله و سلامه علیه ملاحظه تقیه نمی کنند، یعنی وظیفه‌شون رو انجام نمیدن؟ وظیفه‌شون تقیه است ولی ملاحظه اون رو نمی کنند. آیا منظور اینه؟
سلام
علیکم. سلام.
من فکر میکنم که فکر میکنم که ایشون اتفاقا تقیه نمی کنن همونیه که اقدام به جنگ کردن و نارضایتیشون رو اعلام کردن الان دیگه و وارد جنگ شدن اتفاقا.
خب وقت یعنی این جمله الان درسته؟ حضرت تقیه کردن یا نکردن؟ تقیه نکردن. شما میگی تقیه نکردن. خب وارد جنگ شدن. مرحوم صاحب مکیال هم میگه ملاحظه تقیه نکردن. حالا سوال من اینه که وظیفه شون تقیه بوده یا نبوده؟
قطعاً نبوده در اون لحظه دیگه، چون من شنیدم که وظیفه امام حسن علیه السلام به تقیه بوده ولی وظیفه امام حسین علیه السلام به تقیه نبوده.
همین تعبیر رو شنیدین یا برداشتتون اینه؟
نه برداشت هم این بود.
خب برداشت رو باید در مورد حضرات معصومین یه خود با دقت بگیم، چون این تعبیر میتونه ایراد پیدا کنه در با توجه به تعبیر تقیه. پس من با اجازه شما و نظر تکمیلی شما این نوشته مرحوم صاحب مکیال رو که ممکنه در ترجمه اینجور به نظر برسه، ممکنم اصلا واقعا ایشون اینجوری گفته باشن و اینجور ثبت کرده باشن، رو باید اصلاح کنیم. ما نمیتونیم بگیم حضرت ملاحظه تقیه نکردن و یا امام زمان سلام الله علیه هم ملاحظه تقیه نمی کنند. این تعبیر جایی به کار میره که فرد وظیفه به تقیه داره، بعد ما بگیم ملاحظه این وظیفه رو نکردن. ولی اگر حضرت امری دیگر بر عهدشون باشه، دیگه اینجا معنا نمیده که حضرت ملاحظه تقیه نکرده باشن. پس بزرگواران قلم از آستین به در آورند، متن کتاب را اصلاح بفرمایند و تغییر دهند به این شکل که اهتمام وجود مقدس امام حسین و امام عصر علیهم السلام هر دو در امر به معروف و نهی از منکر بر اساس دستور خدای متعال با برخی دیگر از معصومین علیهم السلام متفاوت بوده است و هست. امیرالمؤمنین وقتی وارد جنگ با معاویه می شوند، اگر شما بگید حضرت ملاحظه تقیه نکردند، مفهوم سخن اینه که حضرت وظیفه تقیه داشتند تقیه نکردند، این که نمیشه که. ولی شما اگه بگید آقا امیرالمؤمنین در اینجا وظیفه متفاوت از امام صادق داشتن، بله وظیفه از صادق چیز دیگری بوده، وظیفه وجود مقدس امیرالمؤمنین یه چیز دیگری بوده. خانم حسینی شما تایید می‌فرمایید این تغییر رو که من در متن دادم؟ بله. عرض کردم مرحوم صاحب مکیال میگوید امام حسین علیه السلام و وجود مقدس امام زمان در امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه تقیه را نکردند. سؤالی که من دارم از نویسنده محترم این است که آیا این دو بزرگوار وظیفه‌شون ملاحظه نکردن تقیه بوده که خب پس وظیفه‌شون رو انجام دادند در امر معروف و نهی از منکر، و یا آیا دیگر اهل بیت که مضمون این سخن میخواد بگه در این زمینه ملاحظه کردند، آیا چیزی جز وظیفه انجام دادند و آیا به این معناست که در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کردند؟ خب روشنه که نه. پس ما باید یک جمله ای را بیاوریم که اینجا ایجاد ابهام نکنه. حتی از کجا معلوم ما بتوانیم لفظ تقیه رو راجع به وجود مقدس امام مجتبی به کار ببریم؟ حضرت مجتبی کجا تقیه کردند؟ حضرت مجتبی یا جنگیده اند یا صلح کردند، هیچ کدوم اسمش تقیه نیست. بنابراین به جهت اصلاح متنی که در اختیار داریم و اینکه قبلا هم عرض کردیم نحن ابناء الدلیل و جز در مقابل حضرات معصومین علیهم السلام هیچ کجای دیگر به لطف خدای متعال و قدرت استدلال شیعی سر فرود نمی آوریم، با تمام ارادتی که به مرحوم صاحب مکیال داریم عرض میکنیم اگر در متن عربی کتاب همچنین تداعی بکنه، باید این متن این تیکش اصلاح بشود. ما باید بگیم وجود مقدس امام حسین علیه السلام و امام عصر سلام الله علیه در نوع وظیفه‌شون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر متفاوته با برخی دیگر از معصومین، بنابر دستور خدای متعال عمل کرده اند. این بنابر دستور خدای متعال هم اگر ابتداش بیاریم باز شاید بهتر باشه. بنابر دستور خدای متعال متفاوت از برخی دیگر از معصومین عمل کرده اند. امام عسکری سلام الله علیه وظیفه دست بر شمشیر بردن نداشتند، طبق وظیفه‌شون عمل کردند. این به این معنا نیست که حضرت عسکری امر معروف نکردند یا حضرت عسکری تقیه رو توجه کردند، امام زمان تقیه رو توجه نمی‌کنه. این معناش این نیست. حالا اگر مرحوم صاحب مکیال توجه کنن، بزرگواران که تو بحث‌های توحیدی هم تشریف دارن، ما عرضمون نمی‌گیم اگه مثلا نویسنده منظور دیگری دارد، ما به منظورش حالا نیست که الساق به کتاب نشده. ما اون چه که هم متن کتاب متوجه میشیم رو باید باش راجبش گفتگو کنیم. نمیگیم نویسنده نیتش بد بوده، نمیگیم با اعتقاد بوده، نمیگیم بی اعتقاد بوده، نمیگیم کج فهم بوده، نمیگیم درست فهم بوده. میگیم آقا اینجا رو اگر منظورش این بوده به نظر میسه یه جمله دیگری میورد بهتر بود. حضرت فهمودن از تقیت و دینی و دین و آبایی. تقیه در فرهنگ شیعه معتبر است. اما اینکه آیا من می توانم در این مورد بگویم حضرت تقیه کردند و در آن مورد بگویم حضرت تقیه نکردند، این نسبت دادن به فعل امام کار آسانی نیست. ما باید فعل امام را تا حد ممکن با برچسب توضیح ندیم. حضرت اینجا این فرمان رو دادند، اینجا فرمانی ندادند، سکوت کردند. اما اینجا سکوتشون تقیه بوده لزوما نمیدونی. شماره 4 رو بفهم میخوام چی خدایی؟
نبودن بیعت طاغوت زمان بران دو که در اوصاف امام حسین علیه السلام آمده که روز عاشورا به آن حضرت عرض شد، به حکم و حکومت عموزادگانت سر فرود آورد، فرمود لا والله لا تیکم بیدی اعطاء الذلیله ولا افر و فرار العبیده.
فرار العبید. خب
به خدا قسم که هرگز دستم را از روی خاری و ذلت به شما ندهم و مانند بردگان فرار نمی کنم. آنگاه با صدای بلند فرمودند ای بندگان خدا، من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه بردم. اگر قصد آزار و سنگسار مرا دارید و به پروردگار خود و شما پناه میبرم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نداشته باشد. و نیز آن حضرت فرمود مرگ در حال عزت بهتر از زندگی با ذلت است.
خب حالا ما یه سوالی میپرسیم. سرکار خانم مذهبی در دورانی که وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه در صلح با معاویه بودند، امام حسین علیه السلام بیعت طاغوتی بر گردنشون بود یا نه؟ سلام علیکم. خانم ناصری سوال رو متوجه شدین دیگه؟
بله متوجه شدم. من فکر میکنم که زمانی که حضرت امام حسن مجتبی سر درمدار حکومت بودن دیگه دینی به گردن امام حسن علیه السلام نبود، چون ایشون براتون زمان خودشون وظیفه خودشون انجام میدادن و امام حسین هم در زمان خودشون.
خب بحث دین نیست، بعد بحث قرار گرفتن تحت فرمان و بیعت طاغوت زمان است. الان این سوال رو جواب بدین یه خورده روشن‌تر میشه. امام سجاد علیه السلام تحت بیعت طاغوت زمانشون بنی امیه قرار گرفتن یا قرار نگرفتن؟
قرار گرفتن.
امام قرار گرفتن. امام مجتبی سلام الله علیه اگر معنای صلح را به طور دقیق پیاده می کردند قرار نمی گرفتن، چون در مفاد صلحنامه بود که معاویه با بنی هاشم چنین و چنان نکند، ولی وقتی معاویه صلحنامه رو پاره کرد و نپذیرفت عملا حکومت رو به دست گرفت و به حدی کار رو بر امام مجتبی دشوار کرد که نزدیکان امام مجتبی هم به حضرت طعنه می زدن. پس به یک معنایی حضرت مجتبی سلام الله علیه وجود مقدس امام حسین علیه السلام اینها تحت فرمان و حکومت طاغوت زمانشون قرار گرفتند به این تعبیر، و یا لااقل باید گفت در زمان معاویه. خب حالا اگر اینو بگیم و وقت دوباره ما باید از مرحوم صاحب مکیال این سؤال رو بپرسیم که اگر منظورت این است که امام حسین علیه السلام در دوره یزید بیعت طاغوت زمان را نپذیرفتند و وجود مقدس امام زمان یکی از حکمتهای غیبتشون این است که تحت بیعت طاغوتی قرار نگیرند، این صحبت و این شباهت که میگی درسته، ولی اگه بخوای بگی مطلق تحت حکومت قرار نگرفتن، نه، امام حسین علیه السلام اکثر زمان امامتشون تحت در واقع پذیرش طاغوت زمان بودن و با معاویه هم نجنگیدند. این پذیرش به معنی نیست که تایید کنن معاویه رو، ولی نجنگیدن با معاویه. امام سجاد هم نجنگیدن، امام باقر هم نجنگیدن، امام صادق هم نجنگیدن.
تو زمانی که امام حسین علیه السلام حضور داشتن
اطاعت از امام حسن وظیفه امام حسین بوده، ولی عملا امام حسن دیگه تحت طاغوت قرار گرفتن دیگه. بله، کسی فرمایشی داشت؟
من مثلا همون بود که شما میفرمایید.
بله،
خاطر اینکه من میگم و هر زمانی ائمه اطهار اون تصمیمی رو که گرفتن فرمان ایشون برای هوا و هوس خودشون نبود.
درسته،
بر اساس دستور خدای متعال بوده، این دستوری که دادن وظیفه شد
انجام
بدن. اونجایی که بعد صلح میکردن صلح کردن، اونجایی که بعد میجنگیدن جنگیدن، اونجایی که بعد سکوت میکردن سکوت کردن، که
25 سال حضرت علی علیه السلام
سکوت کرده، این به خاطر هوای نفسش نبود یا به خاطر تغییر کنه نبود، اون امر دستوری بود که از بعد خدا بودن ناظر شده بود،
فرستاده بود. البته فرمایشتون، بله، فقط فرمایشتون درباره بخش امیرالمومنین سلام الله علیه باید اصلاح بشه. حضرت 25 سال سکوت نکردن، حضرت 25 سال خلع از حکومت بودند، حضرت 25 سال صبر کردند، ولی ما در همون 25 سال میبینیم که تحت عنوان مناشدات امیرالمومنین در روایات وجود داره. کتاب مستقلی هم چاپ شده در بحث مناشدات امیرالمومنین که در واقع استدلال هایی که امیرالمومنین در بین جمع صحابه عرضه کردن برای دفاع از خود. بنابراین به یه تعبیری سکوت نکردن، حضرت صبر کردن، ولی حق را تا جای ممکن بیان کردن، دفاع کردن از خودشون و تلاش هایی کردن، منتها دیگه دست به شمشیر برای جنگ و تصاحب منصب خلافت نبردن. پس ما اینجا هم با اجازه شما متن رو یک حاشیه‌ای کنارش می نویسیم، میگیم، حالا من محتوا رو میگم دیگه، جمله بندیش با خودتون، ما میگیم امام حسین علیه السلام در بخشی از زندگیشون تحت بیعت طاغوت زمانشون نبودند ولی امام زمان در هیچ زمانی از حیات مبارکشون تحت بیعت طاغوت زمانشون نیستن. نه، این شباهت رو تخصیصش دادیم، یعنی گفتیم اگر این شباهت رو بیان میکنیم مرای امام حسین بخش کوتاهی از زندگیشونه و الا در دیگر بخش‌های زندگیشون زمانی که وجود مقدس امام حسین در رکاب امیرالمومنین بودند و در صفین به یه تعبیری اون قرارداد و اون صلح رو پذیرفتن دیگه تحت فرمان امیرالمومنین، عملا اونجا تحت بیعت معاویه قرار گرفتن حضرت، بنابراین اونجا هم دوباره این نبوده. بنابراین اگر بخوایم درست بگیم باید بگیم مرحوم صاحب مکیال بخشی از زندگی امام حسین و مد نظرش بوده، ولی برای اینکه ما اشتباه نکنیم این توضیح رو در ذیلش میگیم. خب بریم شماره پنجم. خانم نورشاهی کدام بزرگوار شماره پنجو بخوانند؟
سرکار خانم
خانم حسینی هم اعلام آمادگی کردن، ولی حالا بعد خانم آت شفیعی انشالله. بفهم خانم آت شفیعی، بفهم
خانم حسینی، بفهم
خانم حاجی شفیعی از اصفهان. بله بفهم، سلام دارم.
بله بله، بالا بردن به سوی آسمان، فرشتگان هر دو بزرگوار امام حسین و امام قائم علیه السلام را به اذن خداوند متعال به آسمان بالا بردن، چنان که در شباهت حضرت قائم عجل الله فرجه شریف به ادریس گذشت.
بسیار خوب، شماره 6 رو سرکار خانم حسین تهرانی بفرمایید.
ثواب شهید شدن با آن حضرت رو دارد. آرزوی بودن با امام عصر علیه السلام در زمان ظهور و قصد یاری کردن آن حضرت در جهان دو دشمنان در رکابش نیز ثواب شهادت رو دارد، چنان که درباره هر دو روایت آمده است که انشاءالله تعالی در بخش هشتم خواهد آمد.
پس هر بار که شما از ته دل دعا میکنید که اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره فی غیبته و ظهوره و امثال این تعابیر که در ادعیه آمده است، خدای متعال برای شما اجر شهادت در رکاب اون بزرگوار را ثبت می فرماید. یکی از تکالیفی که برای هفته آینده عرض بکنیم این که انشالله بزرگواران سعی کنند، حالا اگر دعاهایی رو که میخوانند در این تعبیر گنجانده شده بود این تعبیر درش، خوب چه نیکو، اگر نه به زبان فارسی از خدای متعال طلب کنند بعد از نمازشون که خدایا، و در این دعا خیلی متوجه باشن که قلبشون این دعا رو واقعا از خدا طلب کنه که خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در زمان غیبت و ظهور یاور امام زمان سلام الله علیه باشیم. این دعا رو بیش از پیش بهش توجه بکنیم و از این بهره و ارزش هم انشاءالله بهره مند بشیم. قبل از این عرض کردم بزرگواران برای قوت خوردن، البته اونایشون که چنین تمایلی دارن، من یه وقت بقیه رو به استرس نندازم، اونایی که تمایل دارند یه وقت برای شهادت و قوت ور شدن در خونشون خیلی عجله نکنن، یعنی مثلا هول نباشین برای اینکه الان فردا صبح اگر قرار کسی به شهادت برسه خدای ما باشین. بله عاقبت کارمون شهادت در رکاب امام زمان، شهادت در راه دفاع از حریم اهل بیت باشه، خیلی عالی خوب، ولی الان از خدا عمر طولانی با برکت و با تقوا و با اخلاص بخواید برای نوکری امام زمان. به یه تعبیری امام صادق علیه السلام وقتی دعا میکنند برای خودشون در عصر غیبت امام زمان دعا میکنن که خلاصه اگر من بودم همه عمرم خدمت حضرت رو میکردم، یعنی در خدمت امام زمان بودن ارزش است. به یه تعبیری مثلا حضرت نمیفهمن کاش من در زمان امام زمان باشم هم اول نفر شهید بشم، نه باشم خدمت به امام زمان بکنم. الان بزرگواران شهید بشن که چیکار کنن؟ خب اینجا وایسین، دردی از دوش مردم بردارین. با یک عزیزی از اقوامتون شروع کنید به گفتگو، یک کتاب خوب راجع به امام زمان بذارید وسط، شروع کنید به مباحثه. خواهد شهید چید برید اون طرف چه خبر؟ اصلا فرض کنید شهید شدید صافم رفتیم بهشت. خب اینجا ما دستنهاییم میخوام کمک امام زمان علیه السلام بکنم، حضرت نیرو میخوان، تو قسمت خانوما نیرو میخوان، تو قسمت آقایون نیرو میخوان، هم راه بیفتیم برین اون طرف مثلا تو بهش پیاده روی کنین تا ما بیان، این که نمیشه که. به هر حال این رو من دیدم گاهی اوقات بعضیا خیلی عجله دارن برای شهید شدن، به حدی که یه بنده خدای یه مبلغ زیادی رو بدهکار شده بود، بعد رفته بود ثبت نام کرده بود برای اینکه در یک موقعیت شهادتی قرار بگیره. گفتن آقا اول شما بدهیاتون حالا بپردازید، برای شهادت وقت هست. گاهی مثلا آدم روایاتی رو راجع به شهادت خالصانه در راه دین و مذهب و حجت خدا و دفاع از امیرالمومنین میشنوه، مثلا دیگه اینقدر شوق برش حاصل میشه که دیگه حاضر نی بدهیاشم بده، میگه من دیگه این چند میلیاردی که بدهی دارم دیگه اینا باشه، دیگه من رفتم بهشت، چون اولین قطره خونی که مثلا بریزه من اینطور میشم و اونطور میشم. بزرگواران تشریف داشته باشن، بدهیاشون رو بپردازن، شوهرداری بکنن، بچه داری بکنن، این بچه ها رو بی سر و سامون میخوان رها بکنن، کجا بریم شهید بشین چیکار کنیم؟ تشریف داشته باشین، بچه هاتون تربیت کنین، جلسه ببرین، هیئت ببرین، کتاب بدین. ده ها عید قدیر انشالله جشن بگیری، ده ها محرم انشالله پرچم اعضای امام حسین رو برافراشته کنید. درسته که من یه مقداری اینجا لحنم لحنه در واقع شاید مثلا مزاح هم درش بود، ولی واقعیات رو بیان کردم. یعنی اگر ما از خدا شهادت میخوایم، الان فرض کنید همه شماهایی که وقت گذاشتید، عمر گذاشتید، الان بخشی از کتاب مکیال رو به مباحثه نشستید، الان شما شهید بشید برید کجا؟ الان شما بشینید بقیه کتاب مکیالتون رو مباحثه کنید، عروساتون رو انتخاب بکنید، دوماد خوب بیارین انشالله. به هر حال نکته هفتم رو خانم نورشاهی کی بخواند؟
خانم یعقوب
بفرمایی. خانم یعقوب بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید خانم یعقوبی شماره 7.
حسین علیه السلام ترسان از مدینه بیرون رفت و در مکه نزول کرد، سپس به سوی کوفه حرکت فرمود. حضرت حجت علیه السلام نیز همین برایش اتفاق میافتد که در خبر صحیحی از امام ابو جعفر باقر علیه السلام آمده. پس سفیانی عده‌ای را به مدینه میفرستد و مهدی علیه السلام از آنجا به سوی مکه کوچ میکند و ارتش سفیانی خبر می‌رسد که حضرت مهدی علیه السلام به مکه رفت. لشکری در تعقیب آن حضرت می‌فرستد ولی به او نمی‌رسند تا اینکه ترسان وارد مکه شود به همان روش موسی بن عمران علیه السلام. لشکر سفیانی در بیدا فرود می‌آید، پس منادی از جانب آسمان ندا می‌کند یا بیدا او حیات بیر آم
اب
بله.
بفهمید، میخواستم تصحیح کنم، بفهمید، ادامه بدید. اب ندار
ای بیدا این گروه را نابود کن. پس زمین آنها را فرو میبرد و فقط 3 نفر از آنها باقی میماند که خداوند صورتهایشان را به عقب بر میگرداند و آنها از قبیله کلب هستند.
بسیار خوب. بله سوالتون بگید.
استاد ببخشید، یعنی صورت‌های
صورت یه تغییری در ظاهرشون حاصل میشه، معناش مسخ نیست ولی تغییری در ظاهرشون حاصل میشه. این ماجرای بیداء رو قبلا اشاره کرده ایم در جلسات قطری از دریای معارف رضوی. یکی از بزرگواران که خاطرشون هست بفرمایند استفاده کنیم. ماجرای بیداء چیه؟ بله بفرمایید خانم شیخ خدایی. میخوام بگم ببینیم چطور میگن، بلند بگین که خانمای دیگه هم بشنوه.
بیداء سرزمینی هستش که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام لشکر سفیانی جمع میشن و به سمت امام زمان علیه السلام حرکت میکنن برای جنگ با ایشون. به این سرزمین که میرسن که تا اونجا که یادمه در حیفا هستش، بیداء در حیفا هستش، به اونجا که میرسن منادی از آسمان ندا میده که زمین اینها رو فرو بخوره که به عنوان خصم در بیداء یاد میشه از این موضوع.
خصف
خصف
یا بیداء ابید القوم مانند یا نارکونی بردن و سلاما، یه همچین خطابی میشود به اون زمین و اون زمین اهلش رو فرود میبره. فقط سه نفرشون باقی میمونن. میدونم سه نفر چی میشن؟ گفتیم
چهره
خبه. بعد چی میشن؟ شما خاطرتون
اجازه بدیم.
بله خانم هدایتی، این ستا چی میشن؟
بعد اون ستا نشانه این میشن برای اینکه اتفاقی که افتاده
میتونن نشانم باشن ولی نه. خانم کرباسی یادشونه؟ بسیار.
من اسماشون
نه، این که چه وظایفی پیدا میکنند. بله بزرگواران اینو به عنوان خواهش میکنم. بله بزرگوار دیگری میخواستم فرمایش کنم.
سلام.
سلام.
من یکیشون میره پیش لشکر سفیانی به اونا خبر میده، یکیشون هم میرن پیش امام زمان فکر کنم رو در روی امام زمان می جنگن. یکی رو در روی امام زمان می جنگه، یکی در لشکر امام زمان می جنگه و شهید میشه.
سومیشون گم میشه.
خیلی دیگه یادم نمیاد.
بسیار بله حالا همین مقدار از شما قبول میکنیم با توجه به استعداد و زحماتی که میکشین. جالبه که از این کسانی که به عنوان نشانه باقی میمانند که چنین اتفاقی افتاده، یکی می رود به لشکر امام زمان می پیونده، یکی به لشکر سفیانی می پیونده و حضرت روی او رو بر می گردونند، او دیگری دچار عذاب می شود. خیلی جالبه در بحث عاقبت به خیری، وقتی قرار از یک لشکر سه نفر باقی بمانند، یکی اینگونه سعادتمند می شود و دیگری اونگونه به شقاوت میفته. بخشی از اون لشکر بودن دیگه که اون خبر میبره که این قسمت از لشکر اینجوری شده و خودش هم از بین میره. خودش از بین میره، یعنی این عذاب طولانی در او باقی نمیماند.
یعنی به محض که میرسه اون خبر رو میده به لشکر سفیانی،
از بین میره. به هر حال اینم حکایت عجیبی است. خب این شباهت هم بین وجود مقدس امام حسین علیه السلام و حضرت حجت صلوات الله علیه اشاره شد. رسیدیم به ابتدای شباهت هشتم میان امام زمان سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. تو کتاب هاتون یک علامتی بگذارید که وقتی جلسه بعد میان دوباره از صفر کسی شروع نکنه تو فهرست گشتن. نگرانم نباشین، تو کتابتون با خودکار با مداد با هر چی علامت بزنین بنویسین اگه خطتون خوبه، اشکالی نداره، یادگار براتون میمونه. این کتابا میخوان نو نگه دارین که چی بشه. بله استفاده بکنید و انشالله از این متون معرفتی استفاده بکنید برای قرب به صاحب الزمان. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام، اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. شريك مكنين همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، پدر بزرگا، مادر بزرگا، برادرا، خواهرا، عزیزانی که در جمع ما بوده اند، ما رو دوست می داشته اند، دستشون از این دنیا کوتاه شده است، خصوصا اونهایی که در طول زندگیشون قدمی برای امام زمان برداشته اند، کتابی از کتب مناسب و قابل استفاده پیرامون امام زمان به دیگران هدیه داده اند برای رشد معرفتی جامعه و توجه جامعه به حضرات مقدس معصومین علیهم السلام، قدمی هر چند کوتاه برداشتند، همشون رو شریک میکنیم در ثواب این جلسه و به همشون هدیه میکنیم. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا معجل.